رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 شام است و من میرزای سلیم خورم که شما را در نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 5 آوار از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهر سفر. طاهر بفرما.
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخطی خبرها. مقامات تاجیکستان هویت کشته شدگان در عملیات نظامی در رشت را اعلام کردند. در پاکستان سلمان تاثیر یک سیاستمدار شناخته و رئیس ولایت پنجاب را به خاک سپردند. اتحادیه اروپا به دعوت ایران برای بازدید سفیرانش از تاسیسات اتمی آن کشور پاسخ نداده است. در قرقیزستان دو متهم به قتل کارمندان ملیشه را کشتند. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان امروز هویت اعضای گروهی را اعلام کردند که روز سه‌شنبه در عملیات در وادی رشت کشته شدند. به گفته مقامات همه این افراد شهروندان تاجیکستان بودند. در میان کشته شدگان علاءالدین دولتوف، ملقب به علی بدکی، مرتضی بیگ لایقوف و شرف نمازوف ساکنان ناحیه رشت، محمود شکروف از حصار، وصلالدین اشرف از تورسونزاده، بختیار قیرانوف و نور محمد عبدالحقوف از ناحیه اسفرا بودند. مقامات رسمی میگویند این افراد مسئول حمله به کاروان ماشین‌های سربازان وزارت دفاع در ماه سپتامبر سال گذشته هستند که در این حمله 28 نفر کشته شدند. جزئیات را در ادامه برنامه میشنویم. یک روز بعد از قتل سلمان تاثیر رئیس ولایت پنجابی پاکستان از سوی یک محافظش او را امروز در همین شهر به خاک سپردند. سلمان تاثیر یک عضو بلندپایه حزب مردمی و یکی از سیاستمداران شناخته پاکستان بود. بنا به گزارش‌ها محافظش او را برای مخالفتش به قانون در مورد بدعت یا کفرگویی در پاکستان کشته است که این قانون برای توهین به اسلام حکم قتل مقرر کرده است. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر و چند وزیر حکومت پاکستان در مراسم دفن حضور داشتند، اما عین زمان چند روحانی پاکستان از قتل سلمان تاثیر استقبال کرده و مردم را به پرهیز از شرکت در مراسم دفنی او دعوت کردند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی، ماموران امنیتی دو متهم به قتل سه کارمند ملیشه را در عملیات در نزدیکی شهر بیشکک کشتند. درگیری با این افراد در روستای بیشقونغای به وقوع پیوسته است. زورالبیک روسالیف وزیر امور داخلی قرقیزستان در این باره به رادیوی آزادی گفت:
درگیری با جنایتکاران تقریبا 1.5 ساعت ادامه کرد. آنها با تفنگ و مسلسل ها مقاومت میکردند. در نتیجه یکی از اعضای گروه الفا زخمی و هلاک شد. در محل حادثه ما از 3 جنایتکار 2 نفرشان را کشتیم و 1 نفر را زنده دستگیر کردیم.
مقامات قرقیزستان گفتند این گروه مسلح روز سه‌شنبه 3 کارمند ملیشه را هنگام تحقیق سندهایشان در خانه در شهر بیشکک کشتند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. سخنگوی اتحادیه اروپا امروز گفت این اتحادیه هنوز به دعوت ایران برای بازدید سفیرانش از تاسیسات هسته‌ای ایران پاسخ نداده است، ولی معتقد است که چنین بازرسی باید از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. مایکل مین سخنگوی کترین اشتون مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت:
ما نامه را از طریق سفیرمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت کردیم، اما می‌خواهیم تأکید کنیم تفتیش تأسیسات اتمی ایران وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
جمهوری اسلامی یک روز پیش سفیرانی شماری از کشورهای اتحادیه اروپا را برای بازدید از تأسیسات اتمی‌اش دعوت کرد. قرار است اخیر همین ماه نمایندگان آمریکا و بریتانیا، چین و فرانسه، روسیه و آلمان با مقامات ایران دایر به برنامه‌های بحث برانگیز اتمی آن کشور گفتگو کنند. در تاجیکستان یک نهاد مدافع آزادی بیان از پایان کار خود اعلام داد. کمیته 29 سپتامبر که بعد از نشر ماندن چند هفته‌نامه تأسیس شد، میگوید با احیای چاپ این روزنامه‌ها رسالت خود را اجرا کرده است و از این رو به کارش خاتمه می‌دهد. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این باره گفت:
سازماندهندگان این ائتلاف چنین قرار آمدن که فعالیتشان را قطع کنند، لیکن در همان اظهارات سازماندهندگان آمده است که من بعد هم اعضای ائتلاف برای تامین کردن آزادی بیان در تاجیکستان دسترسی مردم به اطلاعات اقدام خواهند کرد.
و جزئیات این خبر را نیز در ادامه برنامه میشنویم. مقتدی صدر روحانی شیعه مذهب عراقی که با موضع‌گیری ضد آمریکایی شناخته شده است، بعد تقریبا 3 سال به عراق برگشت. مازون السعدی، یکی از پیروان مقتدی صدر، در بغداد خبری بازگشت این روحانی را تایید کرد. با گفته او، مقتدی صدر بازگشته برای زیارت مزار پدرش و همچنین خانه‌اش به شهر نجف رفته است. بعد از صدور امر بازداشت مقتدی صدر در میان سال‌های 2006-2007، او برای اقامت به ایران رفت. و آخرین خبر این است که در تاجیکستان از این پس ازدواج دختر کاربران 17 ساله ممنوع است، اگرچه بعضی از آنها در حالت‌های استثنایی چنین اجازه را خواهند داشت. کدکس نوی اویلا در تاجیکستان سر از سال نو حکم اجرا گرفت و سن ازدواج دختران را 18 سال معین کرده است.
تشکر طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی در چه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 5 ژانویه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا نگاهی فشرده به سرخطی گزارش های این نشر برنامه. مولا عبدالله کجا شد؟ جزئیات کشته شدن علی بدکی و یارانش در عملیات رونو، انجام کاری کمیته 29 سپتامبر. اما سبب ملایم‌تر شدن لحن نشریه های دوشنبه چیست؟ سوی قصد به والی پنجاب، پرداخت به پیامدهای کشته شدن سلمان تاثیر و تلخی های روزگاری شاهزاده های غریب، خودکشی علی رضای پهلوی در امریکا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان فهرست افراد کشته شده در زدخورد با گروه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی در روستای رونوی ناحیه رش را اعلام کردند، که از جمله زادگان نوهای مختلف چون رشت و حصار، ترسونزاده و اسفره را در بر میگیرد. مقامات میگویند با نابود کردن علی بدکی تهدید این گروه کاملا خونسا شد. میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفین در منطقه نیز گفته است که از بین بردن این گروه نه فقط به وادی رش بلکه به تمام تاجیکستان صلح و آرامی میآورد و هر نفری که فایده پرستاران خارجی خود در فکری به هم زدن وضع این منطقه شود، با سرنوشت علاءالدین دولتوف و یاران او روبرو خواهد شد. ولی آیا کشته شدن علی بدکی به معنای انجام عملیات ویژه ضد گروه های مسلح مخالف دولت در وادی رشت است؟ پس مولا عبدالله، یکی دیگر از فرماندهان سابق مخالفین که سال پیش در تبیدله و امسال در رشت ظهور کرد، کجا شد؟ خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با جزئیات بیشتر.
خویشاوندان اعضای گروه علاءالدین دولتوف معروف به علی بدکی که دیروز در پی یک عملیات ویژه در رشت کشته شدند، امروز نتوانستند اجساد نزدیکانشان را از سردخانه ناحیه بگیرند. محمد علی ساکن دهه شلمک از نزدیکان مرتضی بک لایقف و همدهه شرف نازیموف رزمندگان کشته شده گروه علی بدکی گفت برای گرفتن اجساد به جز رشت از حصار ترسونزاده نیز آمده بودند، اما مقامات به دلیل تحقیق وعده به فردا دادند. و زود ننگ و ناموس پیش مردم ناحیه اهل دهش را وادار کرده است که برای گرفتن جسد تبارشان به مرکز ناحیه آیند، وگرنه کاری که کشتگان کردند برایشان قابل قبول نیست.
سحر همین زلم به من گفت که خلاص شده دکن انا مرد. من گفتم که یک منه همه مردم خلاص شد. مردم دوال نه امردنیم.
در پی عملیات ویژه مقامات انتظامی تاجیکستان دیروز در دهه رونابی رشت، سه ساکن این ناحیه به شمول رهبر گروه مسلح علاءالدین دولتوف، دو نفر از نواحی حصار ترسونزاده و نیز دو تن دیگر از اسفره کشته شدند. این گروه را در کشتار 25 سرباز در دره کمروب رشت که روز 19 سپتامبر اتفاق افتاد متهم میکنند. بلال الدین محکموف رئیس شهرک مولدان شهر اسفره که طبق اطلاع مقامات بختیار قیرانوف و نور محمد عبدالحقوف دو رزمنده کشته شده از این ناحیه بودند، میگوید این خبر را شنیده در جستجوی والدین ایشان افتادند و افزود آنها از همان مهاجران هستند که میانه های سالهای 92 به روسیه رفته تا به حال برنگشتند.
این همون سالهای 92 بود، سالهای تاجیکستان و سالهای وزمینیش بود. یک خط دو نفر می سه نفر همون ازبکستان آمده، همون افتوبوس های ایکار بود که میشدو گروه می پیشته کتی سپیچان بچه های جوان جمع کرده گریفتگی که ما شوان موجرات به روسیه بمیبریم، گفته چریز قرقیزستان برفتن اشرفت بودگی و افتوبوس ها تا روسیه رفتگی نه رانده گم شدگی.
به قبل آقای محکموف از حدود 100 نفری که در این دو ایکاروس بودند، 30 نفر در بیشکک فرار میکنند و افزود بعد از 4-5 سال که درک بقیه جوانان نمیشود، از فراریان میپرسند چی رخ داد و آنها جواب دادند که رهبلدان شوپانگیز مینمودند، از این خاطر در بیشکک از دست آنها گریختند. آقای محکموف افزود سه اسفرگی که در گوانتانامو پیدا شدند محض جوانان آن دو ایکاروس بودند و رهبلدان اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که جوانان اسفرگی را به شریکان خود تسلیم کردند. آقای محکموف افزود به احتمال زیاد آنهای هم که در رشت کشته شدند از جمله آن جوانان باشند. عملیات رشت که از ماه سپتامبر به این سو به خاطر سرکوب کردن گروه های علاءالدین دولتوف و عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله عبدالله ادامه داشت، طبق اطلاع رسمی حدود 100 نفر کشته به جای گذاشته است که عمدتاً سربازان حکومتی می باشند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید با نابود شدن گروه علی بیدکی عملیات قطع نخواهد شد.
نسبت دیگر علی گروه های جنایی که در اینجا فعالیت میکنه، از جمله گروه مسلح عبدالله رحیموف متخلص مولا عبدالله، برای بازداشت و بازگردانی این گروه نیز چارهای فوری جستجوی در این منطقه ادامه دارد.
میرزا خوجا احمدوف یکی از چهره های نمایان حوادث رشت و از سابق فرماندهان مخالفین میگوید سرکوب شدن گروه های مسلح شریک با سازمان های تروریستی نه فقط به رشت بلکه به تمام تاجیکستان آرامی می آورد.
ممکن گفتن در کوک تاجیکستان خدا خواهند شده تنگ می شود. کسی در منطقه و دولت دارد که کوا بیا و مقصد کار بارا و کسی چه این عملیات حکومت تا آخرون دوام میکنید.
سید عمر حسینی معاون حزب نهضت اسلامی میگوید سرنگون کردن گروه مسلح علی بیدکی موفقیت مقامات امنیتی است، اما در بین آنها نبودن ملا عبدالله باز باعث نگرانی است.
ملا عبدالله اصلا به مانند یک بنیلدون گردیده است که اونگاه در افغانستان گاه و گاه در پاکستان دنباله گیریش میکنند. این هم باشد در تاجیکستان ما سال گذشته در طویل دره بود و در اونجا هم به کشته شدن میرزا ضیا جنرال کشورمان جامید و محبوس شدن یک عده زیادی است. بگیم که فرزندان همین ملت خلاصه و امسال هم آوردنش به رشت و سبب رفتن قریب 100 نفر از افسرانی وزارت دفاع و از نیروهای بسیار ویژه‌ای وزارت امنیت و دیگر وزارت‌های قدرتی گردید. تا حال هم تقدیر او سرنوشت او معلوم نیست. جای نگرانی یعنی باقی است. نمی‌توانیم بگیم که پر را اصلا کشور آرام و چینجور شده است.
در همین حال کارشناسان میگویند با سرکوب کردن گروه‌های مسلح در وادی رشت اگر منطقه هم آرام شود در دیگر گوشه‌های کشور امکانی به وجود آمدن ناآرامی‌ها ادامه خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نتیجه گیری ها از عملیات دیروزه در رونو که علی بیدکی و 7 تن از جنگیانش را کشته به جا گذاشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندید.
امروز با جویدانه.
سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک دو داری نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. کمیته 29 سپتامبر که 3 ماه پیش در پی مسدود شدن دسترسی به سامانه‌های اینترنتی اوستا و تاج نیوز و از نشر بازماندن هفتنامه‌های نگاه و فرج و پیکان از سوی مسئولان این نشریه‌ها و سازمان‌های خبرنگاری تأسیس یافته بود، با نشر دوباره فرج از پایان فعالیت خود خبر داد. رهبران کمیته میگویند با رفع این مشکل مسئولیت کمیته 9 سپتامبر نیز میتوان ادا شده حساب کرد. اما در پی این قضیه بستنها و مسدود کردنها ملایم تر شدن لحن نشریه های چاپ دوشنبه هاکی چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
فعالیت کمیته 29 سپتامبر همزمان با پایان عملیات ویژه نیروهای دولتی علی علاءالدین دولت و ملقب به علی بیدکی از فرماندهان مخالفان پیشین در منطقه شرق تاجیکستان انجام یافت. زیرا پس از آن که نشریه های مستقل نظیر نیگاه، پیکان و فرج حادثه حمله و نحوه فعالیت وزارت دفاع را بازتاب نمودند، در چاپ آنها مشکل پیش آمد و فعالیت 5 سامانه اینترنتی از جمله اوستا تیجی و تاج نیوز تیجی مسدود گردید. وزارت دفاع تاجیکستان در شخص وزیر ژنرال شیرعلی خیرالویف در پاسخ بازتاب حوادث رشت طریق نشریه ها اظهاراتی را پشت کرد و نشریه های مستقل را به حمایت از تروریستان عیبدار دانست. هرچند نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان در میان این قضیه ها ارتباط را میبیند، اما میگوید تلاش های 3 ماه اخیر کمیته 29 سپتامبر ثمره داد.
فعلا دسترسی به سامانه اینترنتی تامین شده است و از 3 نشریه که بازداشت چاپش دو تاش به تب میرسد. سازمان دهندگان این ائتلاف چنین قرار آمدند که فعالیتشان را قطع کنند.
البته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان قائل است که مست توجه و واکنش جامعه جهانی بخصوص سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی مقیم دوشنبه بر رفع مشکل رسانه‌های مستقل و سامانه‌های اینترنتی تأثیر گذاشته است. اما همزمان قرشیبایف بر این باور است که همراهی و تلاش‌های مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و نشریه‌ها در چارچوب کمیته 29 سپتامبر توانسته است که این مشکل را از بین ببرد. این در حالی است که چاپی نشریه پیکان همچنان از سر گرفتن نشده است. افزون بر این فضل‌الدین خواجایی رهبری سامانه اینترنتی تاج نیوز میگوید تنها تغییر دامین تارنما موجب فعال شدن این وبسایت شده است.
از جانب مقامات داخلدار نسبت کشادن سامانه تاج نیوز یگان پاسخ نبود و همین طور ما مجبور شدیم دامین سامانه خود را عوض کنیم، یعنی اون را به ارد تبدیل کنیم.
در همین حال برخی از تحلیلگران و همچنین خوانندگان عادی رسانه های مستقل بر این باورند که فعالیت کمیته 29 سپتامبر برای رفع مشکل مربوط به توقف چاپی هفتنامه های نگاه و فرج چندان مؤثر نبوده است، بلکه این نشریه ها به اصطلاح با نیادهای دولتی و مؤسسه های چاپی زبان یافتند. به این معنی که در لحن نوشته های این هفتنامه ها ملایمی و نرمی نسبت به فعالیت حکومت و منصبداران به نظر می رسد. حتی خارکش رحمان علی و ساکنی ناحیه خراسان و فردی که مخلص اشدی نشریه های مستقل است میگوید جسارتی که این نشریه ها در چند ماه قبل داشتند و حرف های انتقادی می زدند همکنون در مطالبی نشر کرده آنها به مشاهده نمی رسد.
اینها همون طور ماه پیش پنج ماه پیش در وقت همون واقع ها حادث هایی که در همون شرق خودمون میشنند طرف های همون طویل دره و غر ما همون جهاد همون رو آشکار میگفتند همچیه که بود اینن چی خیلی که بود انیق همون رو چپ میکردن مردم میفهمیدن میخوندن میدونیستیم نکه حاضر غیره ندارن جسارت که او وقت آزاد گم زدن مینویستن حاضر او خیلی جسارت نیست و یاده.
فریدون رهنورد سردبیر هفتنامه مستقل نگاه نیز میگوید حوادث چند ماه اخیر شرق تاجیکستان و فعالیت های ژورنالیستان تاجیک تأثیری عمیق گذاشت و آنها تا جایی از انتقاد و مطرح کردن مشکلاتی در جامعه جای داشته استحاله میکنند.
ما فکر میکنیم که واقعه‌های اخیر که به سر رسانه ها نه تنها نگاه بلکه دیگر رسانه ها آورد یک اندازه به ذهن ژورنالیستان تأثیر گذاشت که ما من بعد با ملاحظه سخن کنیم.
تحلیل ها نشان میدهد که در واقع در پی حوادث شرق تاجیکستان و همین طور تحولات چند ماه اخیر در کشور محدودیت ها بالای فعالیت رسانه ها افزوده و کار به جای رسیده است که رهبریت چاپخانه دولتی شرق آزاد قبل از نشر هفتنامه های مستقل بخصوص نگاه و فرج آنها را مورد مطالعه قرار میدهد. همان گونه که در دوران شوروی پیشین نهاد ویژه‌ای با نام گلاولیت فعالیت میکرد و نمیگذاشت که در نشریه‌ها مطالب انتقادی ضد حکومت و منصبداران دور نشر شود. در یک سال اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی از وضع آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد کرده فشارهای مقامات نهادهای دولتی این کشور بر رسانه‌ها و نشریه‌های مستقل مدت دو سال اخیر را دلیل آورده‌اند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایان کار کمیته 29 سپتامبر و سبب های ملایم تر شدن زبان تنقیدی مطبوعاتی چاپی دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما برنامه را از اینجا با موضوع های بین المللی ادامه می دهیم. جنازه سلمان تاثیر والی 50 بزرگترین ولایت پاکستان را امروز در لاهور با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به خاک سپردند. او دیروز در اسلام آباد با دست محافظش کشته شد. مقامات می گویند محض مخالفت این عضو ارشد حزب حاکم و از یاران نزدیک رئیس جمهور آصف علی زرداری با قانون ضد بدعت که برای توهین به اسلام حکم قتل را پیش بینی می کند سبب دست به این سوی قصدن محافظ سلمان تأثیر شده است. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در مراسم دفن سلمان تاثیر رئیس ولایت پنجاب پاکستان که روز سه‌شنبه در اسلام آباد به قتل رسید، اعضای آیله، دوستان، منصبداران و هوادارانش شرکت کردند. طبق اخبار رسیده تاثیر را محافظش به قتل رساند، زیرا از موقع گیری رئیس ولایت پنجاب در ارتباط با قانونی ضد و نقیض کفر ناراضی بوده است. هزارها نفر و از جمله سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در روبروی قرارگاه رئیس ولایت در شهر لاهور نماز گذاشتند و سپس تابوت را با چرخبال به یکی از قبرستان‌ها انتقال دادند. سروزیر پاکستان سه روز ماتم ملی اعلان کرده دستور داد که در اداره‌های دولتی پرچم‌ها نیمه افشان باشند. اما قتل تاثیر مردم زیادی را خوشحال هم کرده است. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری ها از کشتار پشتیبانی کرده از مردم خواسته بودند که در مراسم دفن رئیس ولایت پنجاب شرکت نورزند. گروه با نام جماعت اهل سنت پاکستان می نویسد تخمیناً 500 علمای رویه معتدل بریلوی مسلمانان سنی مذهب با اشاره به کشتار تاثیر هشدار دادند که سرنوشت مخالفین قانون کفر همین گونه فاجعه‌بار خواهد بود.
پس از کشتار تاثیر در بازار کوهسار اسلام آباد، یکی از محافظان رئیس ولایت پنجاب، ملک ممتاز حسین قدری به حبس گرفته شد و به قول رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان اقرار کرد که تاثیر را برای تنقیدش از قانون کفر به قتل رسانده است. ملک اضافه کرد او را محافظش به هلاکت رساند. حالا ما می خواهیم مقرر کنیم که قاتل تنها بود و یا کسی دیگری هم در این عمل نقش دارد. تاثیر 66 ساله یکی از متفقان نزدیک پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری بود. او چند پیش با یک زن نصرانی متهم با توهین به اسلام واخورده، حتی همراه با او عکس گرفته بود. تاثیر به این زن وعده داد که در پی تغییر قانون کفر می شود تا او را از حکم اعدام نجات دهد. این هم در حالی بود که اکثر سیاستمداران پاکستانی از صحبت درباره سرنوشت این زن که آسیا بی‌بی نام دارد خودداری می کنند. بعد این حادثه حزب مردمی پاکستان پرزیدنت زرداری که با خطر فروپاشی ائتلاف حاکم مواجه می باشد زیر فشار گروه های اسلامی اظهار نمود که از پیشنهاد اصلاح قانون کفر دست می کشد. حکومت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد کشتار تاثیر را محکوم کردند.
مراسم دفن جنازه والی پنجاب پاکستان که دیروز در نتیجه یک سوی خاص از جانب محافظش کشته شد و اکنون از درگذشت شاهزاده ایران علیرضا پهلوی، پسر خورده شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی، صبح سه‌شنبه در سن 44 در شهر بوستون آمریکا خودکشی کرده است. با گفته مقامات بوستون، علیرضا پهلوی از ضرب تیر طوفان هلاک شده، ظاهرا خود دست به جانش زده است. علیرضا بعدی رضا و فرهناز فرزند سوم شاه محمد رضا پهلوی و همسر او فرح پهلوی بود. رضا پهلوی پسر بزرگ شاه سابق ایران در سامانه اینترنتیش در سوگواری مرگ برادر خود نوشت که او همچون میلیون ها جوان دیگر ایرانی از آنچه بر میهن عزیزش میگذشت سخت آزرده و غمگین بود و نیز هیچگاه خاطره دردناک مرگ پدر و خواهر عزیزش او را رها نکرد. رضا پهلوی میافزاید که علی رضا بسیار کوشید که بر این بحران درونی فائق آید، دریغا که موفق نشد. محمد رضا پهلوی بعد انقلاب اسلامی سال 1979 ترک تخت پادشاهی و ایران کرد و سال بعد به دنبال سرگردانی های زیاد در قاهره مصر از درد سرطان درگذشت. لیلا دختر خورده این خانواده پادشاهی در سال 2001 در مهمانسرای در لندن در سن 31 سالگی با راه استعمال داروی بیش از حد نیز خودکشی کرده بود. اما آیا دلیل دست به جان خود زدن علیرضا پهلوی تنها یأس و روح افتادگی است؟ این سوال را در گفتگوی از علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در لندن پرسیدم.
ببینید، اصولاً خاندان پهلوی بعد از انقلاب ایران چون هرگز تصور نمی‌کردند از اوج قدرت به روزگار آوارگی بیفتند، این بسیار براشون سنگین بود، به خصوص برای بچه‌های کوچکتر. رضا پهلوی که ولیعهد بود به هر حال در روزگار انقلاب 17 سالش بود و هم سالهایی رو در ایران گذرانده بود، هم در امریکا داشت دوره خلبانی میدید، به هر حال آماده شده بود برای یه زندگی سیاسی و اجتماعی. ولی بچه های کوچکتر چنین آمادگی رو نداشتند. از ناز و نعمت و اون روزگار خوبی که در ایران داشتند، ناگهان پرتاب شدن به زندگی آوارگی، به زندگی که هر سو نگاه میکردن علیه پدرشون و علیهشون صحبت میشد. بعدم که پدرشون در بستر مرگ افتاد و درگذشت و اینا خیلی کوچک بودن و تحمل این بار سنگین رو نداشتن، در چنین محیطی اینا بزرگ شدن و گویا اینکه مادر خیلی سعی کرد با محبت، با اینکه دور بچه‌هاش باشه، این فضای غیر عادی رو براشون طبیعی بکنه، ولی همشون این نگرانی، اندوه و این حسرت دور از وطن بودن رو با خودشون داشتن. مثلا زمانی که آقای خاتمی دوران انتخاباتش بود و ایران پر از شور و شادی و جوانا تو خیابانا بودن، لیلا پهلوی خواهر علیرضا خیلی دلش می‌خواست قاطی اون جوانا باشه و میگفت چرا من نباید به خاطر اینکه اسمم پهلویه در بین خواهر و برادرام تو ایران باشم. یا علیرضا همینطور در جریان جنبش سبز به دفعات گفته بود چقدر دلم می‌خواست در کنار برادران و خواهرانم تو ایران بودم و در این جنبش شرکت می‌کردم. این به خاطر اون تربیت ایرانی، اینا هیچ وقت نتونستن تو جامعه غرب ذوب بشن. مثلا علیرضا داشت دکترا میگرفت در رشته زبانهای باستانی ایران در رابطه با زبان پهلوی، یعنی اینقدر اینا دلبسته به تاریخ و فرهنگشون بودن و متاسفانه رویدادهای ایران فشار روحی رو برای اینا مضاعف کرد. مسائل شخصی هم داشتن. انسانی که وطنش رو از دست داده، هویتش رو از دست داده، خیلی آدم شکننده میشه. یک ماجرای عاشقانه خانم ایشون داشت به یه نفر دلبسته بود که اون فرد در دریا غرق شد چند سال قبل و اونم روی این مسئله تاثیر گذاشت.
با درگذشت علیرضا پهلوی چند نفر دیگر از اعضای خاندان پهلوی موندن و آیا تا کجا فعال هستند در صحنه؟
خواهر توامان شاه اشرف پهلوی هست که سن بالایی داره، بالای 80 و فعالیتی نداره. فرزند اول او ولیعت رضا پهلوی هست که او سمبل و نمادی هست برای مشروطه خواهان ایران و دفتری داره و فعالیت‌های سیاسی میکنه. مادر او هست ملکه سابق فرح پهلوی که او هم خیلی فعال متا بیشتر در زمینهای فرهنگی. خواهر دیگرش فرحناز پهلویه که اونم در نیویورک زندگی میکنه و خواهر ناتنیش شهناز پهلوی که از ازدواج اول شاه ایران با امیره فرانسیس فوزیه خواهر ملک فاروق به وجود آمد و ایشون هم در امریکا زندگی میکنه، خیلی علاقمند به تصوف و صوفی شده. از نظر ترکیب خانواده غیاب علیرضا تأثیر فقط عاطفی داره و از نظر نوع مسئولیت ها و غیره تأثیری نخواهد داشت. هنوز رضا پهلوی به دنبال اینه که در ایران تغییر ایجاد بکنه و اگر مردم ایران خواستن و او رو انتخاب کردن در ایران حکومت بکنه.
یعنی ارزوی بازگشت داره به هر صورت؟
به طور قطع ایشون تمام این مدت داشته فعالیت میکرد به امید بازگشت. منتها اون اوائل طرفدارانش اون رو پادشاه میخوندن، ولی خود رضا پهلوی اعلام کرد که هیچ نوع مقامی نداره تا زمانی که مردم ایران مسئولیتی رو به او تفویض کنن.
تشکر علیرضا نوری‌زاده با تحلیلگر مسائل ایران در لندن با گفتگوی پیرامون جزئیات خودکشی شاهزاده ایران علیرضا پهلوی و وضع خانواده شاه سابق ایران در غربت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، اگر ضمناً شما نیز درباره برنامه‌های ما نظر دارید و یا عکس تصویری و یا خبری که می‌خواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، ورود این سامانه یعنی ozodi.org یا ozodi.tj شوید و نظریات خود را با ما بنویسید و یا به این شماره یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. 420 725 037 943. و شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 5 ژانویه. شما را در این برنامه من مرزای سلیم همراهی میکردم که بعدی نیم ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتارهای شامگاهی ما رو بعد از یک پاره ترانه مجله آینده ساز میوزیک ادامه خواهد داد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمونید.
ندیگر خیرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی ابرم به زمین تو دی کارم نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ما به هوا تو دی با زمین تو دی کار تیرم آهم همه دردم همه زردم همه رنجم همه گردم چی خدر چنگو گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگو گباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخت است در این شاخی قلم تیرم آهم همه زردم همه همه رنجم همه دردم